شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خوشم و خوشحالم وقتی هستی پیشم، چرا هم دیارم اسم تو سلامه، بکنگترین کلامه، دوسته ها شیرین ترم، این و سین و لامه،
این و سین و لامه.
به تو دل ببازه، وجودت میبخشه به من یه حس تازه،
عشق تو نمازه، دلم بهش نیازه، عشق تو رسیدن راهی دور و درازه.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حسن روحانی با کسب 57% آرا به عنوان 12th رئیس جمهور ایران برگزیده شد. آیا وضعیت زنان ایرانی در دومین دور از ریاست جمهوری وی در ایران تغییر خواهد کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. ماه‌ها شور انتخاباتی و سخنرانی تبلیغاتی و مطالبه از ریاست جمهوری به پایان رسید. حالا بار دیگر زنان ایرانی ماندند و مطالباتی که حالا می‌دانند باید هر روز تکرار شود. فرانسه امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، می‌گوید زنان ایرانی این بار از فرصت خود به خوبی استفاده کردند.
خب ما آماری نداریم که بتونیم در مورد این موضوع نظر بدیم. هیچ آماری از این که مشارکت زنان در این انتخابات چقدر بوده وجود نداره و اعلام هم نمیشه. اما خب در طول رقابت‌های انتخاباتی به ویژه در میان حامیان حسن روحانی میشد دید که تعداد زنانی که در همایش‌ها شرکت می‌کردند و در برنامه‌های تبلیغاتی شرکت می‌کردند خیلی زیاد و چشمگیر بود. فیلم‌هایی که منتشر می‌شد تعداد زنان رو می‌شد به وضوح دید که قابل توجه بود. همین انتخابات پلاکارت‌هایی که ما دست زنان می‌دیدیم یا موضوعاتی که مطرح می‌شد تعداد زنانی که می‌رفتن پیش از سخنرانی‌های آقای روحانی سخنرانی می‌کردن مطالبات زنان رو مطرح می‌کردن. حتی می‌شد دید که در دست بسیاری از زنانی که از بدنه جامعه بودن پلاکارت‌های در دست داشتن که جزئی‌تر مطالبات رو نوشته بود، از اینکه ورود به استادیوم شرایطش فراهم شه، از اینکه شغل براشون ایجاد شه، این نابرابری که وجود داره در واقع اختصاص شغل‌ها به زن‌ها و مردها برطرفش رفع بشه، همه اینها مطرح بود.
در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های مختلفی به زنان ایرانی داده شد، از عدالت جنسیتی تا اختصاص کرسی‌های وزارت به زنان، از تغییر قوانین مدنی تا تأمین شغل برای زنان تحصیل کرده. اما آنگونه که سودرات فعال برابری طلب ساکن فرانسه میگوید، بررسی پیشینه عملکرد دولت حسن روحانی تصویری دیگر را به ما نشان میدهد.
ورود زنان به استادیوم هنوز هم زیر علامت سواله. حق خروج زنان از کشور بدون اجازه نامه همسرشون هنوز هم نمیدونیم به کجا رسیدیم. موضوع تنظیم خانواده که دیگه اصلا در موردش کار عملی انجام نمیشه. اما همه این موضوعات موضوعات رسانه‌ای شدن و اون هم میتونم بگم به دلیل وجود معاونت زنان در این دولت. درسته که معاونت زنان به اندازه کافی نتونسته مطالبات زنان رو برآورده بکنه و به اندازه کافی نتونسته عملگرا باشه، اما وجودش طبیعتاً بد نیست.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی معتقد است که اعلام توقف اجرای سند 20C تنها یک تاکتیک انتخاباتی بوده است.
نه فقط در مسئله امور زنان، بلکه در تمام زمینه‌هایی که به هر حال نهاد قدرتمندی مثل ولی فقیه در برابر اون مقاومت می‌کنه، آقای روحانی ناچار هستش که با یک روش‌ها و لطایف الحیل خاصی برخورد بکنه. از جمله این که به هر حال ایشون باید از قدرت چانه‌زنی خودش که برای بار دوم انتخاب شده استفاده بهینه و استفاده احسنی بکنه. به هر حال آقای روحانی بار دوم با 7-8% افزایش رأی مواجه بوده و قرار نیست بار سومی هم در انتخابات شرکت بکنه. با این دیدگاه من تصور میکنم که آقای روحانی ناچار هستش اگر میخواد سرمایه اجتماعی که مردم با اعتماد مجدد به ایشون در اختیارشون قرار دادن، این سرمایه اجتماعی کاهش پیدا نکنه و در جامعه ما به نسل‌های دیگه انتقال پیدا بکنه، حتما باید در این زمینه اقداماتی انجام بده.
شنونده یه برنامه صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در برنامه‌ای که این بار به موضوع دولت 12 و زنان می‌پردازد. در حالی که در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری فعالان زن مطالبه‌گرتر و گسترده‌تر حضور داشتند، این بار اما آنها تنها در یک جلسه مطالبات خود را مطرح کردند. مطالباتی که به نظر می‌رسد در خلاصه‌ترین و کلی‌ترین شکل خود به خواست‌های زنان پرداخته بود. سودراد اما معتقد است که همان تلاش‌های سال‌های پیشین سبب شده که مطالبات زنان ایران ظرف زمانی خود را تغییر دهد.
مطالبات زنان یک موضوع انتخاباتی نیست و من اینو بیشتر برای افرادی میگم که به دلیل زندگی روزمره یا به هر دلیلی نزدیک انتخابات که میشه بیشتر در معرض مطالبات مدنی قرار میگیرن، بیشتر خبر دارن که جنبش‌های مختلف دارن چه میکنن. موضوع مطالبات زنان و برابری خواهان موضوع هر روزه است و من فکر میکنم که با توجه به اون ریشه هایی که جامعه مدنی در ایران داره، با وجود تمام این سرکوب‌ها و فشارها، وظیفه هر کسی میتونه این باشه که دنبال حقوق شهروندی خودش باشه، اهم از برابری جنسیتیش در جامعه که داره زندگی میکنه و اینطوری میتونه جامعه مدنی رو که حتی از وجودش هم خبر نداره تقویت بکنه و خودش هم بپیونده به افرادی که مطالبات فردی دارن. از اون طرف هم فکر میکنم که کنشگرانی که سالها و سالها دارن کار میکنن در این حوزه بهتره که روش‌های جدیدی رو پیدا بکنن برای اینکه با زبان ساده‌تر با مخاطبینشون صحبت بکنن. ما در این دو بیانیه‌ای که صادر شد دیدیم که بیانیه‌ای که به نظر میرسید از طرف قشر جوانتر فعالین زنان و برابری خواهان در واقع صادر شده بود، مطالبات ساده تر، میتونم بگم مطالبات روزمره تری درش اشاره شده بود تا مثلا در قبال مطالباتی که ما در کمپین 1,000,000 امضا میدیدیم. و این نشون میده که سالهای سال تلاش جنبش زنان و برابری خواهان موجب شده که این مطالبه برابری خواهی واقعا اون چیزی که میگیم به کف خیابان ها هم برسه و در واقع فرد انسان ها احساس کنن که این برابری خواهی حقشونه.
هرچقدر که زنان ایرانی احساس کنند مطالبه خواهی حق آنهاست، اما مخالفت اصولگرایان و تفکر سنتی مذهبی در ایران در تمام این سالها پا بر جا بوده و هر از گاهی در برابر بخشی از این مطالبات ایستادگی کرده است. از محمد علی توفیقی میپرسم که آیا حسن روحانی خواهد توانست تغییری در این روند ایجاد کند؟
من البته امیدوارم که حتما تحولات و تغییرات ایجاد بشه، اما با توجه به اینکه موانعی که بر سر راه توسعه امور زنان و ایجاد برابری در زمینه‌های مختلف وجود داره برمیگرده به اشکالات ساختاری که هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود داره و از اون فراتر منشأ بخش عمده‌ای از این نابرابری‌ها برمیگرده به امور مذهبی و مسائلی که گاهن از نگاه در واقع مفسران دین یک جنبه فراانسانی پیدا می‌کنه. خب خیلی من راستش بخواید در این زمینه خوشبین نیستم، گرچه خب در دور اول هم آقای روحانی وعده هایی دادن که عملا از عهدش بر نیومدن، مثل ایجاد وزارت زنان، و این هم البته به نظر من باز برمیگرده به اون ساختار مرد سالار جامعه ما. به هر حال آنچه که در حکومت بروز و نمود پیدا میکنه قبلش در جامعه وجود داره. حکومت ها معمولا آینه تمام نمای جوامع خودشون هستن. آقای روحانی میشه گفت در امور زنان با این که تلاش های زیادی کردن، اما شاید به سختی بشه کارنامه ایشون رو در زمینه امور زنان قبولی بهش داد.
مهمترین چشم انداز وضعیت زنان در سالهای پیش رو را میتوان برنامه‌های حسن روحانی برای زنان دانست. برنامه‌ای که در بسیاری از محورها با جزئیات به مسائل زنان پرداخته بود، اما آنگونه که سودراد میگوید محورهای نیز به کلی نادیده گرفته شده است.
برنامه‌ای که آقای روحانی در حوزه زنان اعلام کردن برنامه خیلی شسته رفته بود. محورهای مختلفی داشت که از هم جدا شده بودند، به ورزش زنان میپرداخت، به موضوع سلامتشون، توانمندی اقتصادیشون و همونطوری که بیشتر گفتم تقویت معاونت زنان و تفکیک شرح وظایف زنان و خانواده. اما واقعیت اینه که نقش زنان در خانواده و نگاه ذات‌گرایانه به خانواده حضور داشت، هرچند که در مورد شایسته سالاری از طریق توانمندسازی زنان صحبت می‌شد. جای خالی تنظیم خانواده و حق دسترسی زنان برای کنترل در واقع بارداری خودشون و به هر حال سلامتی جنسی خودشون که حق مالکیت و بدن خودشون هست، جای خالی بسیار بزرگی در این برنامه. میتونم بگم که اون چیزی که در این برنامه اومده خیلی چشم‌انداز روشن‌تریه نسبت به جایی که ما اینجا ایستاده‌ایم، اما وظیفه ماست که ما بتونیم این دستاوردها رو پایش بکنیم، ببینیم به کجا داره پیش میره، به کجا داره میرسه، و اگر کاری از ما برمیاد برای بهبود روند رسیدن به اون آرمان‌هایی که حداقل وضعیت زندگی زنان و هم مردان رو در جامعه بهتر کنه در این مرحله.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. در هفته آینده باز هم دولت حسن روحانی و مطالبات زنان خواهیم پرداخت. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.